أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله نهی در عبادات بود. گفتیم که نهی در عبادات 5 صورت دارد. کتاب حال 4 صورت را پشت سر گذاشتیم و انشاءالله در این جلسه صورت 5 را مورد بررسی قرار می دهیم. صورت 5 در نهی در عبادت آن است که نهی از وصف غیر ملازم با عبادت باشد. وصف غیر ملازم. صورت 4 که صورت قبلی بود نهی از وصف ملازم بود. این صورت 5 نهی از وصف غیر ملازم هست. روز گذشته گفتیم مراد از وصف ملازم یعنی آن صفتی که در وجود خارجی از موصوف خود جدا نمی شود، موجود به یک وجود می شود، مثل جهر و یا اخفات نسبت به قرائت. وقتی که نمازگزار قرائت می کند، قرائت او یا به صورت جهری است یا به صورت اخفاتی. هر کدام که باشد اون صفت جهر یا صفت اخفات با اون قرائت موجود به یک وجود واحد است و از همدیگر قابل انفکاک نیستند. اما این صورت 5 اونجایی است که وصف ما وصف غیر ملازمه، یعنی وجودن از اون موصوف خودش جدا می شود. مثل چی؟ مثل نظر به اجنبیه در حال صلات. کسی که نماز می خواند اگر در هنگام نماز نظر به اجنبیه داشته باشد، این نظر به اجنبیه صفتی برای صلات او ایجاد می کند. می گوییم نماز او همراه با نظر به اجنبیه بوده است. اما این وصف وصف ملازم صلات نیست که همواره و همیشه با صلات تلازم داشته باشد، بلکه در اینجا این وصف وصف غیر ملازمه، یعنی نظر به اجنبیه یک وجود است، صلات هم یک وجود دیگری است. اگرچه در این نماز این نظر به اجنبیه مقارن با صلات شده است، اما ملازم نیست. مقارن هست ولی ملازم نیست. ملازم یعنی اینکه این دوتا موجود به یک وجود واحد بشوند، اما مقارن یعنی این که اون وصف یک وجودی دارد، گاهی با این موصوف ممکنه باشد و گاهی با این موصوف هم ممکن است که نباشد. دو تا وجود حساب می شود. خب حالا که مثال بحث ما روشن شد، بریم سراغ حکم مسئله. آیا نهی از وصف غیر ملازم موجب بطلان عبادت می شود یا موجب بطلان عبادت نمی شود. در اینجا همه محققین و اعلام قولا واحدا فرمودن که نهی از وصف غیر ملازم موجب بطلان عبادت نمی شود. نهی از وصف غیر ملازم موجب بطلان عبادت نمی شود. چرا؟ دلیلش هم روشنه. فرمودن به خاطر این که وصف غیر ملازم وجودن منفک می شود از اون عبادت. یعنی این وصف غیر ملازم یه وجود است، اون عبادت یه وجود دیگری است. نتیجه این می شود که امر به یه شیء تعلق گرفته و نهی به یک شیء دیگری تعلق گرفته. پس دو چیز می شود. نهایتاً اون نهی مقارن با امر شده است ولی متحد نشده با امر. در صورت‌های گذشته که می گفتیم نهی موجب بطلان می شود به خاطر اینکه شیء واحدی بود، یک شیء بود، اما در این وصف غیر ملازم دو تا وجود است، هم دو عنوان است و هم دو وجود است و دو تا معنون. امر به یک چیزی تعلق گرفته و نهی به یک وجود دیگری تعلق گرفته و اون وصف غیر ملازم متحد نمی شود با اون موصوف وجودن، با او متحد نیست. چون که با او متحد نیست نهی از این وصف سرایت نمی کند به اون موصوف. این نهیش مال خودشه، اون موصوف هم امرش مال خودشه. ولذا همه بزرگان فرمودن که اگر کسی در نماز نظر به اجنبی کند، همون نظر حرام، اون نظر حلال که مشکلی نیست، اون نظر حرام اگر در حین نماز نظر کند به اجنبی به نظر حرام، اون نماز او باطل نمیشه. علتش هم به خاطر همینه که متعلق امر با متعلق نهی هم عنوانن و هم وجودن با یکدیگر بله تغایر دارند. نهی از یکی به دیگری سرایت نمی کند. خب اینجا صورت پنجم هم تمام شد. نتیجه گیری کنیم، جمع بندی کنیم. ما در مسئله نهی در عبادت گفتیم که کلن پنج صورت وجود دارد. در چهار صورت قائل به بطلان شدیم. گفتیم نهی اگر از ذات عبادت باشد این یک، اگر از جزء عبادت باشد این دو، اگر از شرط عبادت باشد این سه، اگر از وصف ملازم باشد این چهار. در این چهار صورت نهی موجب بطلان عبادت می شود. اما صورت پنجم اونجایی که نهی از وصف مقارن یا غیر ملازم، هم مقارن تعبیر می کنن هم غیر ملازم تعبیر می کنن، اگر نهی از وصف غیر ملازم باشد در این صورت عبادت باطل نمی شود. خب اینجا مقام اول را به پایان رساندی. در مسئله نهی در عبادت اگر خاطرتون باشه گفتیم که دو مقام داریم. یکی عبارت هست از نهی در عبادت که الان تمام شد بحثش، و اما مقام ثانی که الان وارد مقام ثانی می شویم، مقام ثانی نهی در معامله است. نهی در معامله. قبلا در مقدمات مسئله گفتیم منظور ما از معامله عبارت است از اون چیزی که اون عملی که در او انشاء معتبر است، اعم از این که انشاء دو طرفه باشه که بهش میگیم عقود، یا انشاء یک طرفه باشه که بهش میگیم ایقاع، مثل مثلا فرض کنید طلاق. طلاق جزء ایقاعات یک طرفه، چون مرد طلاق را انشاء میکند دیگه نیازی به قبول زن ندارد. عقود اونجایی است که انشاء دو طرفیه، یعنی هم ایجاب دارد و هم قبول، که دو طرف باید این را توجه فرمودید انشاء کنن که به او هم عقد گفته میشه. پس بنابراین در مقام ثانی کلام ما در این هست که اگر شارع مقدس از معامله ای نهی کند، آیا اون معامله باطل می شود یا این که نه اون معامله باطل نمی شود. قبل از آنی که وارد اقوال در مسئله بشویم، یک تقسیم بندی را که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده است بیان کنیم، که این تقسیم بندی محل اختلاف و اشکال هم واقع شده. این تقسیم بندی را بگوییم و بعد ان شاء الله بریم در رابطه با اقوال. تقسیم بندی بحث اینه که صاحب کفایه فرموده است نهی در معاملات سه قسم امکان دارد: یک، نهی از سبب، دو، نهی از مسبب، سه، نهی از تسبب. خب اینها رو توضیح بدیم که روشن بشه. در باب معاملات مشهور نظرشون اینه، می‌فرمایند که در باب معاملات ما یک سبب داریم و یک مسبب داریم. سبب چیه؟ اون صیغه و اون لفظی که هنگام انشاء ادا می شود، اون صیغه رو بهش میگیم سبب. مسبب چیه؟ اون نتیجه‌ای که حاصل این صیغه می شود. مثلا در عقد البیع، عقد النکاح، وقتی که صیغه خوانده می شود و تمام میشه، نتیجه و اثر او می شود چی؟ مثلا ملکیت. می شود چی؟ زوجیت. در عقد النکاح شما اول صیغه را می خوانید، وقتی که صیغه تمام شد و به پایان رسید، اون موقع میگید آقا این زن و شوهر به هم محرم شدن، زوجیت تحقق پیدا کرده. پس بنابراین انشاء ما می شود اون سبب. اثری که بعد از اون صیغه هست او رو بهش میگیم مسبب. پس سبب روشن شد، مسببم روشن شد. و اما تسبب، تسبب یعنی به کار گرفتن این صیغه برای این نتیجه. اون به کارگیری و انجام دادن از طریق این صیغه برای رسیدن به آن نتیجه، اون فعل رو بهش میگن تسبب. پس بنابراین ما یک سبب داریم، یک مسبب داریم و یک تسبب داریم. خب در اینجا صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرموده نهی در معاملات گاهی به سبب میخوره، به سبب میخوره. مثلا فرض کنید شارع میفرماید در صیغه بیع تعلیق نباید باشه، تنجیز باید باشه. اینجا الان نهی به چی میخوره؟ نهی به بله سبب خورده. گاهی نهی به چی میخوره؟ به مسبب میخوره. یعنی شارع مقدس نهی میکند از مثلا فرض بفرمایید که زوجیت دو تا خواهر با هم دیگه، که در قرآن کریم میفرماید و ان تجمعوا بین الاختین، خدا نهی میکند جمع بین دو تا خواهر را. از چی داره نهی میکنه؟ از اون زوجیته. یعنی اگر یک خواهری زوج انسان هست، زوجیت خواهر دیگر در کنار اون خواهر این ممنوعه. اینجا شارع مقدس از صیغه به ماهیت صیغه نهی نمیکنه، از اون زوجیت شارع مقدس داره چیکار میکنه؟ داره بله نهی میکنه. علاهازا اینم بهش میگیم چی؟ بله نهی از مسبب. گاهی نهی از تسببه. یعنی شارع میخواهد بگوید این صیغه را برای این نتیجه شما نباید ازش استفاده کنی. یعنی از اون تسببه داره نهی میکنه. یعنی از این که این صیغه را بخوانی و اون نتیجه را بخوای بگیری، شارع مقدس چیکار میکنه؟ نهی میکنه. مثلا فرمودن، مثلا نظر بعضی از فقها همینه، فرمودن که در عقد ازدواج دائمی از صیغه متعتو که برای متعه استفاده میشه شما نباید استفاده کنید. واژه متعتو رو نگین، انچهتو بگین، زوجتو بگین، اما متعتو نگید، زیرا تمتیع و متعه انصراف به همون عقد موقت داره. خب اگر این طور باشه، یعنی طبق این فتوا، اینجا الان نهی، نهی از چیه؟ تسببه. تسبب یعنی این که از این سبب بخواهی اون مسبب را نتیجه بگیری. توجه فرمودی؟ یا مثلا در صیغه اجاره اگر میخواهید عقد اجاره بخونید، از واژه بیع نباید استفاده کنید، زیرا واژه بیع برای تملیک عینه. در اجاره تملیک عین نیست، تملیک منفعته. اینها نهی از تسببه. تسبب یعنی بکارگیری این سبب و این صیغه برای اون نتیجه. شارع میگه نه خیر، اینجا الان نه نهی از سببه، نه نهی از مسببه، بلکه نهی از تسببه. یعنی به کار گرفتن این سبب و این صیغه برای اون نتیجه. این تقسیم بندی است که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف فرموده. فرموده از که نهی در معامله سه صورت دارد: یک، نهی عن سبب یعنی اون صیغه. دو، نهی از مسبب یعنی اون نتیجه. سه، نهی از تسبب یعنی به کارگیری این صیغه برای اون نتیجه. این تقسیم بندی، تقسیم بندی صاحب کفایه است، ولیکن در برابر این تقسیم بندی دو نفر از اعاظم مخالفت فرمودند. یک، اولین نفر محقق نایی نیست. دو، نفر دوم صاحب محاضرات اعلی الله مقامه شریف، این دو بزرگوار با این تقسیم بندی مخالفت کردند. البته هر کدام جداگانه. اول بریم سراغ فرمایش مرحوم نائینی. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه فرموده است که تعبیر به سبب و مسبب در باب معاملات غلط و اشتباه. اگرچه مشهور این کارو کردن، مشهور میگوین صیغه سببه، اون اثر و نتیجه مسببه. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این تعبیر، این بیان که یکی را سبب بدانیم و دیگری را مسبب، این اشتباهه. پس چی بگیم؟ میفرماید رابطه صیغه با نتیجه رابطه آلت و ذوالآلت. آلت یعنی ابزار، ابزاری برای یک کاری. رابطه صیغه با نتیجه رابطه سببی و مسببی نیست، رابطه تولیدی نیست که صیغه مولد نتیجه باشد، سبب برای نتیجه باشد. نه خیر، رابطه رابطه ایجادیه، نه تسبیبی. ایجادی یعنی این که فاعل، اون منشی، اون متکلم از ابزار صیغه استفاده میکنه برای این که این انشاء خودش رو انجام بده. مثل این که فرض کنید نجاری چکش تو دستشه که میخ را بکوبد. چکش ابزار سبب نیست، سبب خود آقای نجاره. اینجا هم الان همینه. ایشان میفرماید اون صیغه‌ای که ما میخوانیم، حالا انشاءالله بعداً مفصلا توضیح خواهیم داد، استدلالشون هم بیان میکنیم، فعلا میخوام مدعای ایشون رو توضیح بدیم، دلیل نمیخوام اقامه کنیم، دلیلش رو بعداً عرض خواهیم کرد. فعلا میخواهیم دوستان عزیز یک تصور صحیحی از بیانات محقق نائینی رحمت الله علیه داشته باشند. مرحوم نائینی میگه، مشهور میگن صیغه سببه و اون نتیجه حاصله مسببه. رابطه شون رابطه تسبیبی میشود، یکی میشه سبب و یکی میشه مسبب. مرحوم نائینی میفهمن نخیر، رابطه بین صیغه و بین اون نتیجه رابطه آلت و ابزار برای اون کاری که میخواد انجام بشه. آلت و ابزار هیچوقت سبب نیست، سبب نیست برای یک شیئی. مثال هم مثالی که زدیم، نجار چکش تو دستشه، با چکش میخواد این میخ را بکوبه. سبب حقیقی اون نجاره، این چکش یک وسیله است، ابزاری است برای اینکه اون فعل نجار را به اون میخ برسانه. اینجا الان همینه. مرحوم نائینی میفرماید که صیغه جنبه سببیت برای اون نتیجه را ندارد، بلکه یه وسیله ایست، یه ابزاری. به این صورت که وقتی انسان میخواد انشاءش رو در عالم خارج ایجاد کنه، از یک وسیله ای استفاده میکنه که همون لفظه، همون صیغه است. پس بنابراین در اینجا صیغه حالت چی را پیدا میکنه؟ آلت و ابزار را پیدا میکنه. اصلا در باب معاملات ما چیزی به نام سبب و مسبب نداریم. این میفرماید این از باب مسامحه است، و الا به نحوه دقیق اگر بخواهیم بگوییم، صیغه و نتیجه رابطه سببی و مسببی ندارند، رابطه آلت و ذوالآلت می شود. این نظر مرحوم نائینی است. و اما بریم سراغ نظر بعدی، نظر مرحوم آیت الله العظما خویی صاحب مادران. ایشان می‌فرماید که رابطه بین صیغه و بین اون نتیجه نه رابطه تسبیبیه که مشهور میگن، نه رابطه عالی یعنی آلد و ذوالآله است که استاد ما محقق ناینی میگوید، مرحوم خویی میفرماید نه قول مشهور درسته نه قول محقق ناینی درسته. پس چیه؟ میفرماید رابطه بین اون صیغه و بین اون نتیجه رابطه موضوع و حکمه، یکی میشه موضوع و یکی دیگر هم میشود حکم. رابطه رابطه موضوع و حکمه، نه رابطه تسبیبیه که مشهور میگه، نه رابطه چی؟ ایجادیه که مرحوم ناینی میگه، بلکه رابطه رابطه موضوع و حکمه. یکی میشه موضوع یکی میشه بله حکم، مثل لا تشرب الخمر، خمر میشه موضوع، اون نهی لا تشرب هم که میشه حکمه، رابطه حکم موضوعه. اصلا رابطه سببی اینجا چیه؟ ایجادی چیه؟ نخیر. پس بنابراین در اینجا ببینید الان سه تا نظریه شد در باب معاملات، چون در هر معامله ای ما مواجه هستیم با یک صیغه ای و یک نتیجه ای که مترتب بر اون صیغه میشه. این صیغه با اون نتیجه چه رابطه ای داره؟ چون الان اینجا نهی، باید ببینیم که به کدوم ور میخوره. در اینجا سه تا نظریه شد. نظر مشهور و صاحب کفایه رابطه بین صیغه و نتیجه شد رابطه تسبیبی، از صیغه تو سببون و نتیجه تو مسببت. وقتی که من میگم به تو، شما میگید قبل تو، این میشه سبب. نتیجه این تملیک و تملک اون میشه الان چی؟ مسبب. پس رابطه میشه رابطه تسبیبی. مرحوم ناینی میفهمن نه خیر، صیغه و نتیجه رابطه شون میشه رابطه بله ابزار و اون چیزی که اثر اون ابزاره. صیغه فقط یک ابزار، سببیتی نداره، یه ابزاره. اون نتیجه هم همون فعلی است که با این ابزار اون فاعل داره او رو انجام میده. ایشون اسم این رابطه رو میذاره رابطه ایجادی. اون اولی میشه تسبیبی، این دومی اسمش میشه ایجادی، یعنی ایجاد یک عملی به وسیله یک ابزاری. نظر سوم مرحوم آیت الله العظما خویی میفرمان آقا اصلا رابطه بین صیغه و بین اون نتیجه نه تسبیبیه نه ایجادیه، رابطه رابطه حکم موضوعه. این سه تا نظریه در اینجا شد. مختار ما همون قول اوله، نظر مشهور را ما قبول داریم که رابطه بین صیغه و بین اون نتیجه رابطه رابطه تسبیبی است، یکی سبب است و دیگری مسبب. فرمایش مرحوم آخوند را قبول داریم، تقسیم بندی مشهور را قبول داریم که یک سبب داریم، یک مسبب داریم، یک تسبب داریم. خب حالا که محل بحث انشالله روشن شد، اقوال هم انشالله برای عزیزان روشن شد، حالا نوبت به ادله میرسه. ببینیم دلیل قول اول چیه، دلیل قول دوم چیه، دلیل قول سوم چیه. ان شاء الله به حول و قوه الهی این بحث رو در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.